بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عذرخواهی میکنم بابت مقدار تأخیر، این سامانه ها تا را بیفته یه مقداری زمان میبره. اگر عزیزان از طریق سامانه سیروم نمیتونن وارد بشن، میتونن از طریق سامانه مدرسه فقاهت میتونن وارد بشوند و من لینک مال سامانه مدرسه فقاهت رو برای شما میفرستم که راحت بتونید وارد بشید و درس رو گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان علی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالجده والاجتهاد فی اصلاح المعاد، بر تو باد تلاش و کوشش سخت و مداوم بر اصلاح معاد و زندگی پس از مرگ. اگر انسان زندگی پس از مرگ خود را اصلاح کند، هیچ گونه غم و غصه ندارد و دنیا هم به سراغ او خواهد آمد. ولی اگر انسان دنیای خود را آباد کند و معاد خود را فاسد کند، روز به روز غرق در غم و غصه و استرس و ناراحتی و اینها قرار می گیرد و زندگی را به طور کلی این شخص باخته است. شرح مفصلی دارد این حدیث نورانی که باید در زمان خاص اون رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم. خب، تعطیلات ایام فاطمیه عزاداری هاتون قبول باشد انشاءالله تعالی. ما وظیفه داریم که فاطمیه را برپا بداریم، چون زنده شدن مکتب اهل بیت وابسته به چند مقوله است. یکی از اونها زنده نگه داشتن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب، در اینجا بحث ما در حاشیه چهارم بود، یعنی مرحوم صاحب عروه فرمودن که اگر مال متعلق به خمس را فروخت، اگر حاکم شهر امضا کرد، دیگه بی فضولی نیست و درست است و حاکم شهر باید برود خمس را از ثمن که در دست بایعش بگیرد. اگر امضا نکرد اون معامله باطل خواهد بود. حواشی متعددی را که سه حاشیه بود گفتیم. حاشیه چهارم مال محقق خونساری بود که مقداری رو توضیح دادیم که دیگه برخورد کردیم به تعطیلی ایام فاطمیه. مرحوم محقق خونساری بر این قسمت از کلام عروه حاشیه زدن. حاشیهش این بود که محل و اشکالن، یعنی این که صاحب عروه فرمود فان امضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن، مرحوم خونساری فرمودند محل و اشکاله لعدم ثبوت الولایت العامه للفقیه و عدم کفایت قصد الحاکم القربت عن الغیر. این که صاحب عروه فرمودن اگر حاکم امضا کند چنین معامله ای را، صحیح است و از فضولی بودن خارج می شود، و رجوع می کند خمس رو از ثمن می گیرد، این محل اشکال هست به دو دلیل. یکی این که ولایت عامه برای فقیه ثابت نیست، دوم این که خمس خب از عبادات هست، باید مالک قصد قربت بکند، حاکم که نمیتواند قصد قربت بکند. بنابراین در اینجا اشکال اول مرحوم محقق خونسار این است که در صورتی امضاء حاکم مؤثر هست که ولایت عامه برای فقیه ثابت شده باشد. در اینجا ما باید عرض کنیم که یعنی مرحوم خونساری می فرماید که ولایت عامه برای فقیه ثابت نشده. حالا اینجا اشکال اول مرحوم های خونساری رو می خواهیم یه مقداری توضیح بدیم و آن این است که در اینکه اصل ولایت فقیه فل جمله پذیرفته شده است جای شکی نیست. اینکه فل جمله ولایت برای فقیه پذیرفته است جای شکی نیست، ولیکن در اینکه محدوده ولایت برای فقیه چقدر هست دو قول وجود دارد، دو قول وجود دارد. یکی قول مشهور هست، مشهور فقها میگویند که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت دارد نه خارج از امور حسبیه، که نه توضیح میدیم. قول دوم قول مرحوم محقق نراقی و صاحب جواهر و امثال اینها مثل مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست که اینها معتقدند که ولایت به صورت مطلق برای فقیه ثابت هست، که معروف شده به ولایت مطلقه فقیه. البته خود این ولایت مطلقه فقیه مشروط به رعایت احکام اسلام و مصالح مسلمین. خب البته جای این بحث خارج مکاسب هست، که انشاءالله در بحث خارج مکاسب وقتی به بحث ولایت فقیه میرسیم مفصل این را توضیح خواهیم داد که ولایت برای فقیه مشروط است به امور حسبیه یا نه ولایت برای فقیه مطلق است، لذا فقیه میتواند حکومت تشکیل بدهد و در امور جامعه دخل و تصرف کند. ما فعلا به این بحث خیلی کار نداریم، اونی که محل بحث ما هست این هست که علی کل حالن چه بنابر قول اول چه بنابر قول دوم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد. چرا؟ چون بلا شک شارع راضی به اهمال و معطل شدن یک سری امور را نیست. یک سری امور هستند که مشخص هستند، شارع راضی به معطل شدن اونها نیست و باید این امور مورد سرپرستی قرار بگیرند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مثال زده است، مثل سرپرستی ایتام و اموال آنها. سرپرستی قصر و اموال آنها، کسانی که قاصرند توانایی حفظ و نگهداری خود و اموال خود را نداشته باشند به دلیل قصور ذهنی و امثال اینها. و همچنین غیب، کسانی که غائب هستند، بایستی امور اونها و اموال اونها حفظ و نگهداری بشود. خب این مسلم هست که شارع راضی به معطل شدن این امور نیست و باید کسی در اینها دخل تصرف کند. این از یک طرف قضیه. از طرف دیگر قضیه، اصل اولیه این است که جایز نیست در اموال دیگران دخل تصرف کرده و لذا مقتضای دلیل و اصل عدم جواز تصرف در اموال هیچ یک است. کسی حق دخل تصرف در اموال هیچ کس را ندارد. از طرف دیگر که عرض کردیم، از نظر شارع نباید اموال ایتام و قصر و غیب و مجانین و امثال اینها نباید اموالشون ضایع بشود. شارع راضی به ضایع شدن اموال اینها نیست. بر اساس این دو مطلب که عرض کردیم، پس باید بر اساس این دو مطلب که عرض کردیم باید به اموال اینها رسیدگی بشود. حالا در اینجا به اموال اینها رسیدگی بشود، قدر متیقن فقیه جامع شرائط به عهده دارد این امور را. قدر متیقنش همینه. چرا؟ چون فقیه علاوه بر این که علم و فقاهت دارد، عدالت و وساقت و امانت هم دارد. لذا فقیه حد اقل چه بنابر قول اول چه بنابر قول دوم در باب ولایت فقیه، فقیه در امور حسبیهی که مقداری از مصادیق اون رو ذکر کردیم ولایت دارد. یعنی شارع راضی نیست به تلف اموال اینها. وقتی شارع راضی نبود به تلف اموال اینها، فقیه قدر متیقن هست، لذا فقیه از طرف شارع ولایت دارد بر امور بر اموال افراد مذکور. خب در اینجا به عبارت دیگر ما می توانیم مطلب را به این گونه بیان کنیم که روایت می گوید لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بإذنه. تکرار می کنم، از یک طرف روایت می گوید لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بإذنه. این روایت اطلاق دارد، شامل تمام افراد می شود که کسی حق ندارد در اموال اونها تصرف کند. حالا صاحبان مال می خواد ایتام و غیب و قصر و مجانین و امثال اینها باشد یا دیگران باشد، روایت اطلاق دارد، هیچ کس حق تصرف ندارد. از طرف دیگر فقیه زمانی و غیر فقیه و دیگران زمانی می توانند تصرف کنند در اموال ایتام و امثال اینا که دلیل وجود داشته باشد، یعنی مخصص باید وجود داشته باشد تا اطلاق این روایت را تخصیص بزند. دلیل بر تخصیص اطلاق این روایت رضایت شارع هست بر تصرف در اموال اینها، و شارع راضی نیست اموال اینها ضایع بشوند و از بین بروند. این عدم رضایت شارع به این که اموال اینها ضایع نشوند، راضی است که در اموال اینها تصرف بشود. این رضایت شارع به تصرف در اینها مخصص ما برای اون دلیل لا یحل لأحدن هست، او رو تخصیص میزند. اون وقت اونی که میتواند تصرف کند، یکی فقیه هست، دیگری عدول مؤمنین هستند. قدر متیقن فقیه هست. بنابراین با این بیانی که گفتیم، یک دلیل مطلق داریم که جایز نیست تصرف در اموال دیگران مطلقا، یک مخصصی داریم و اون عدم رضایت شارع به ضایع شدن افراد مذکور و راضی شدن شارع به تصرف در اموال مذکور برای حفظ اموالشون. در اینجا لا شک قدر متیقن این است که شارع راضی است به ولایت داشتن فقیه در اموال افراد مذکور. خب روایت دیگه، روایتی رو هم در این زمینه بیان کردیم. پس اونی که گفتیم دلیل عقلی بود. دلیل دوم بر ولایت فقیه بر افراد مذکور، روایت محمد ابن اسماعیل بزیع هست، که روایت محمد ابن اسماعیل بزیع را در جلسه گذشته مفصل خوندیم و آدرسش رو هم دادیم که امام تأیید کرده ولایت داشتن عبدالحمید را، که عبدالحمید زمان امام باقر علیه صلوات و سلام فقیه بودن. ایشون امام تأیید کردند، به محمد ابن اسماعیل فرمودند اگر قیم مثل که و مثل عبدالحمید باشد فلا بأس، هیچ اشکالی ندارد، بر این اموال ایتام دخل و تصرف کنید، به نفع اونها هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی میرسان که فقیه حداقل با عنوان قدر متیقن ولایت در این محدوده داره. خب این تا اینجا جای بحثی نیست، اما محل بحث ما در مورد ولایت داشتن فقیه جامع الشرائط نسبت به سهم امام هست. به چه دلیل فقیه جامع الشرائط ولایت دارد بر سهم امام؟ به چه دلیل ما باید سهم امام را به دست مجتهد جامع الشرائط للفتوا برسانیم؟ این باید مورد تحقیق قرار بگیرد. در اینجا اقوالی وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تعدادی از این اقوال را بیان می کند. اول قول مرحوم محقق صاحب جواهر را نقل می کند. مرحوم صاحب جواهر در این که فقیه جامع شرایط در عصر غیبت ولایت دارد بر خمس، این چنین می فرماید یجب ان یتولا صرف حصه الامام علیه السلام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم به حق نیابه. واجب است متولی بشود مصرف کردن سهم امام را در اصنافی که موجودند. کی متولی بشود؟ من الیه الحکم، کسی که حکم به او واگذار شده به خاطر نیابتی که دارد. پس بنابراین به نظر محقق نائینی، چون فقیه نائب از امام زمان علیه صلات و السلام هست، در امورات دیگر اینجا هم نیابت دارد از امام زمان راجب سهم خود امام زمان علیه صلات و السلام. کما یتولا ادا ما یجب علی الغائب، همون طوری که متولی اداء هر آن چیزی است که بر غایب لازم است، فقیه اینها را انجام بدهد. خب بنابراین بر طبق عبارت محقق صاحب شرایع، واجب است که متولی صرف حصه امام به عهده فقیه واگذار بشود. چرا؟ به خاطر حق نیابه، یعنی فقیه به عنوان نائب امام هست. چون نائب امام هست، عرض کنم خدمت شما، بله سهم امام امس خمسم بر عهده فقیه خواهد بود. خب در اینجا وقتی خود امام باشد، که خود امام سهم امام مال امام است، باید به دست امام برسد. وقتی خود امام نبود، نوبت به نائبش میرسد. بایستی عرض کنم خدمت شما، به عنوان ولایت داشتن، به عنوان ولایت داشتن فقیه در خمس دخل تصرف کند. در اینجا مالک خودش نمیتواند خمس رو از مالش جدا کند، سهم سادات رو خودش به سادات بدهد و سهم امام را خودش مصرف نماید در راههایی که میداند. نه، این کار جایز نیست، بلکه علاوه بر این که باید سهم سادات را به فقیه جامع شرایع رساند، باید سهم امام را هم به فقیه جامع شرایع رساند. به عبارت دیگر، چون سادات اهل و عیال امام علیه الصلاه و السلام هستند، هم سهم سادات را هم سهم امام را باید به خود فقیه جامع شرایع رساند و به خاطر نیابت داشتن از جانب امام، و عرض کنم خدمت شما، فقیه ولایت دارد بر سهم امام و سهم سادات. بنابراین در عصر غیبت اون کسی که میتواند دخل تصرف کند فقیه جامع شرایط در سهم امام و سهم سادات. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، حرف محقق صاحب جواهر را تأیید می کند. فقط نکته‌ای که اضافه می کند صاحب جواهر، تفسیر می کند من الیه الحکم را در عبارت محقق صاحب شرایع. میگه مراد از من الیه الحکم در عبارت صاحب شرایع همان فقیه جامع و شرایط هست. خب بعد صاحب جواهر عبارت شهید ثانی در مسالک را می آورد و این چنین بیان می کند: و فی المسالکه الی کل من اوجب صرفه بذالکه. این که فقیه ولایت دارد بر سهم امام، این قول تمام کسانی است که قائلن باید سهم امام را در عصر غیبت مصرف کرد و نذاش معطل بشود. این عبارت رو در جواهر جلد 16 صفحه 177 میتونید پیدا بکنید. خب منظور شهید ثانی در مسالک اینه که در عصر غیبت در مورد سهم سادات که مشخص است باید به دست سادات برسد، باید به اهل و عیال امام علیه صلی و سلام رسیدگی کرد و سهم سادات رو به اونها داد. این یک. ولی در مورد سهم امام چندین قول وجود دارد که چه کار باید کرد سهم امام را. یک قول این است که سهم امام باید دفن بشود توی زمین. بعضی دیگر میگوین نه، حفظ و نگهداری کرد تا زمانی که خودمون در قید حیاتیم. اگر در حالت موت بودیم باید وصیت کنیم به حفظ مال امام تا حضرت ظهور بکند و سهم امام تحویل آنها داده بشود. قول دیگر این است که نه، سهم امام باید مصرف بشود. این که دفن کنیم یا حفظ کنیم صرف نکنیم، این باعث ضایع شدن اموال امام هست و ضایع شدن اموال امام کار درستی و صحیحی نیست. این قول آخری را که باید سهم امام را مصرف کرد، این قول بسیاری از قدما و متأخرین از فقها هست. خب حالا مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند تمام کسانی که قائلند به این که در عصر غیبت سهم امام باید مصرف بشود، تمام اینها قائلند که مصرف کردنش در دست فقیه جامع و شرایط فتوا و فقیه جامع و شرایط فتوا ولایت دارد. به عبارتون اخرا باید عرض کنیم که سهم امام یا باید خود مالک مصرف کند یا باید وکیل مالک مصرف کند یا ولی مالک. در اینجا عرض کنم مالک سهم امام که امام از غائب است علیه الصلاه و السلام، وکیل هم در عصر غیبت کبرا وجود ندارد. چرا؟ چون وکیل فقط در عصر غیبت صغرا بود، در عصر غیبت کبرا وکیل وجود ندارد. میماند ولی، در اینجا فقیه ولایت دارد بر سهم امام و فقیه جامع شرائط منظور هست در اینجا. خب مرحوم صاحب جواهر کلام علامه مجلسی را هم در اینجا برای ما بیان می کند. جواهر جلد 16 صفحه 177 را مراجعه کنید. مرحوم صاحب جواهر از علامه مجلسی در زاد المعاد اینطور نقل می کند: ان زاد المعاد الى اکثر العلماء، اکثر علماء گفتن که سهم امام باید به فقیه جامع شرایط سپرده بشود، ولی مرحوم شیخ مفید مخالف است. مرحوم شیخ مفید فرموده است که سهم امام که باید مالک مال خمس رو جدا کند، سهم سادات رو به سادات میدهد، سهم امام رو هم به اون جایی که لازم است مصرف میکند، لازم نیست به دست فقیه برساند. مرحوم صاحب حدائق هم همین قول شیخ مفید را پذیرفته است. اما قول شیخ انصاری رو ببینیم در این ارتباط چیست، که قول شیخ انصاری قولی است قابل تأمل و بایستی دقت کرد روی قول شیخ انصاری علی الله مقامه. منتها اون اقوالی رو که عرض کردیم از محقق شهید ثانی و دیگران جواهر جلد 16 صفحه 177 به بعد می توانید پیدا بکنید. بررسی کردن قول شیخ انصاری در این مورد جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.